أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وضع هیئات جمل بود. عرض کردیم 4 قسم جمله داریم. ابتداءً درباره فرق بین جمل خبریه و جمل انشائیه نظر مرحوم آقای آخوند رو عرض کردیم. محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند این شد که همان گونه که در اسم و حرف فرقی بین موضوع له و مستعمل فیه نیست و تنها تفاوت به اعتبار نحوه استعمال است و لحاظ عالیت و استقلالیت در مورد حیات جمل خبریه و جمل انشائیه هم مطلب از همین قراره. یعنی موضوع له و مستعمل فیه در جمله خبریه و جمله انشائیه یکیست. تأکیداً یادآوری میکنم که اصلا موضوع بحث ما و محل نظر مرحوم آقای آخوند اون جملاتی است که هم قابلیت انشاء دارند هم قابلیت اخبار، و الا در جمله های خبریه به اصطلاح جمله هایی که فقط قابلیت حکایت دارن، فقط قابلیت برای اخبار دارن، و جمله هایی که فقط قابلیت ایجاد دارن و فقط برای انشاء به کار میرند، تکلیف روشنه. بحث در مثل بعتوست که هم میتواند در مقام اخبار استعمال بشه هم در مقام انشاء. میخوام ببینیم این بعتو، خوب دقت کنید، این بعتو که هم قابل این است که جمله خبریه باشد به وسیله اون حکایت بشه و هم قابل آن است که جمله انشائیه باشه و یه معنایی ایجاد بشه، وضع و موضوع له و مستعمل فیه در این چگونه است؟ آقای آخوند فرمودند موضوع له و مستعمل فیه در این دو یکیست. خب پس چگونه ما بفهمیم یا بدانیم بعتو رو باید برای خبر و یه بعتو رو برای انشاء به کار ببریم؟ چگونه فرق بین این دو در مقام استعمال حاصل میشه؟ ایشون فرمود به داعی استعمال. اگر این جمله رو به داعی حکایت استعمال کردید این میشه خبری، اگر این رو به داعی ایجاد استعمال کردید این میشه چی؟ انشائی. پس باز در این دو موضوع له و معنا و مستعمل فی و همه هیچ فرقی با هم ندارن. البته گفتیم، دیروزم اشاره کردیم، دو تا تسامح در عبارت آقای آخوند هست که حالا اون دو تسامح خیلی مهم نیست، تسامح عبارتی است. یکی این لایبعد بود که گفتیم نباید تعبیر به لایبعد بشه، یکی هم لیستعمل فی معنا، اونجا هم یک تسامح بود که گذشت. خب حالا ببینیم این نظریه مرحوم آقای آخوند در جمله خبریه و انشائیه تمام یا نه. ما نظریه ایشون رو در باب حروف و اسما و یکسان بودن موضوع له و مستعمل فی در حروف و اسما نپذیرفتیم. حالا در باب جمله خبریه و انشائیه چی؟ آیا اینجا هم جمله خبری و انشائی مثل حروف و اسماء، یعنی اینها متحدون یا اینکه مغایرون؟ متحدون ام مغایرون؟ اشکالاتی به محقق خراسانی وارد شده، از جمله کسانی که به مرحوم آقای آخوند اشکال کرده محقق اصفهانی است. عنایت بفرمایید که ایشون چه اشکالی رو به آقای آخوند وارد میکنه. محقق اصفهانی میفرماید این که مرحوم آخوند فرموده اخبار و انشا از شؤون استعمال و چیزی که از شؤون استعمال باشه، این دیگه داخل در مستعمل فیه نیست، فواضح جدا، این روشنه. اما اینکه ایشون مستعمل فیه را در جمله خبریه و انشائیه یکی میدانند، این محل اشکاله. محقق اصفهانی در واقع کلام مرحوم آخوند رو رد نمی کنه، بلکه به اطلاق اون اشکال داره و معتقد باید تفصیل داد. یعنی در بعضی موارد فرق جمله خبریه و انشائیه همطور که آقای آخوند گفتند به دایی استعماله، ولی در بعضی موارد این چنین نیست. ایشون جمله خبریه و انشائیه رو به دو قسم تقسیم میکنه، میگه بعضی جمله ها چه خبری و چه انشائی مادتن و هیئتن یکی هستن، یعنی ماده و هیئت جمله خبری با ماده و هیئت جمله انشائی یکی است، مثل به تو. خب این به تو هم جمله خبریه هم جمله انشائی، اینجا مادهش یکیه، ماده در هر دو چیه؟ بیعه، به و یه و این. هیئت در هر دو چیه؟ هیئت فعل ماضی، ماده و هیئتشون یکیست. گاهی جمله خبریه مادتن و هیئتن با جمله انشائیه متفاوته. مثلا جمله انشائیه اینه، ازرب، این امر بزن، اینجا ماده و هیئت معلوم. اما در جمله خبریه مثلا میگوید اطلب منک الضرب یا ابعث کنحو الضرب، که البته این اطلب منک الضرب یا ابعث کنحو الضرب اگر در مقام اخبار به کار رفته باشه، چون خود همین جمله خبریه گاهی میتونه در مقام انشاء هم به کار بره، مثل خود بعتو. علی ای حال الان این جمله خبریه و این جمله انشائیه از نظر ماده و هیئت متفاوتن. هیئتشون که معلومه، یکی هیئت افعل، یکی هیئت مضارع. اطلبو ابعثک یکی مادش زاد و را و باعه، یکی مادش چیه؟ طلب، بعث. داره میگه من تو رو میفرستم بری فلانی رو بذاره خبر میده ها، انشاء هم نمی کنه. من ازت میخوام بری فلانی رو بزنی، یعنی از تو طلب میکنم بری، امر نیستا. اطلبو، خب اینجا مادتن و هیئتن با اینا با هم، این دوتا با هم فرق. اگر جمله خبری و انشائی مادتن و هیئتن یکی باشن، حق با مرحوم آخونده، یعنی اختلاف به دایی استعماله. موضوع له در هر دو یکیست، مستعمل فی هم در هر دو یکیست، هم به اتوی خبری و هم به اتوی انشائی یه مستعمل فیه دارن. مستعمل فیهشون چیه؟ نسبت این ماده به متکلم، نسبت ماده بی به متکلم. وقتی میگه به تو، داره اون ماده رو متکلم به خودش نسبت میده. موضوع له و مستعمل فی در هر دو اینه، نسبت الماده الال متکلم. حالا گاهی متکلم قصد حکایت از این نسبت رو دارد، این میشه جمله خبری. در بیتوی خبری متکلم بیتو را استعمال کرده در معنای خودش که عبارت است از نسبت الماده الی متکلم، نسبت بی به خودش، اما قصد او از این استعمال حکایت از یک نسبتی است که بین بی و او در گذشته اتفاق افتاد. اما گاهی قصد حکایت نیست، بلکه داعی او برای استعمال لفظ بعتو ثبوت و ایجاد اونه. بعتو فروختم، یعنی همین الان این معنای فروختن رو من ایجاد کردم در عالم اعتبار. در اینجا حرف و حق با مرحوم آقای آخوند. مستعمل فیه و موضوع له در هر دو یکیست، فقط فرق در دایی استعماله، که در یکی دایی حکایت از وقوع بیعه و در دیگری دایی ایجاد و ثبوت حقیقت بیعه. بله؟ خب این قرائن داره دیگه، بالاخره مثل همه جا قرائنی داره. اگر قرائنی باشه معلوم بشه مو مثلا حالا این برای رابطه عبد و مولاست، یه وقت مولا میگه عرض به حضور شما خبر میده، عبد میگه خب، یه وقت میگه فروختم، خب حالا دستوری که نداده. حالا یه جم چون در این دوتا مثال هر دو ظاهرش یکی میگه فروختم یعنی الان این کار رو کردم، یکی میگه من قبلا این کار رو کردم، الان دارم این کار رو میکنم، دارم این حقیقت رو ایجاد میکنم. خب اگر بر اینا اثری مترتب باشه، قرائنی وجود داشته باشه که ما حمله بر خبر یا انشاء بکنیم، فبه اگر قرینه ای نباشه، نباشه حمله بر معنای خبری میکنیم، اصل در این هیئت وقوع در مقام اخبار به تو ظهورش در اینه که این داره حکایت میکنه از یه معنای واقع شده در گذشته. خب اما در قسم دوم جمله ها، یعنی جمله هایی که مادتن و هیئتن یکی نیستن، یعنی ماده و هیئت جمله خبریه و جمله انشائیه متفاوته، مثل اون مثالی که عرض کردیم اضرب و ابعث و کنحو ضرب، اینجا مستعملون فی متفاوته. اینجا من از ایشون میگه این اینجا در این قسم دوم ما با نظر مرحوم آقای آخون موافق نیستیم. مستعملون فیه در جمله خبریه یه چیزه، مستعملون فیه در جمله انشائیه چیز دیگریست. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ مستعملون فیه در این چیه؟ مستعملون فیه در اون یکی چیه؟ میگه ببینید در سیده اضرب یا افعل، مفاد صيغه اضرب بعث مخاطب به طرف ضربه. لکن نه به ما هو بعث ملحوظ بذاته، بلکه به ما هو نسبت بین المتکلم و المخاطب و الماده. یعنی این صیغه، صیغه افعل وضع شده برای بعث غیر استقلالی، بعث غیر ملحوظ استقلالا، منظور اینه یه نسبتی اینجا وجود داره. اما این نسبت هیچ واقع و خارجی ندارد تا مطابق با اون باشه یا نباشه. برای اینکه مسئله روشن بشه ایشون مثال میزنن به بعث تکوینی. این بعثی که ما میگیم بعث اعتباریه، بعث تکوینی چطوریه؟ اینه که شما که نشستی من بیام دست شما رو بگیرم از جا بلند کنم از اتاق ببرم بیرون، این بعث تکوینی، به قول معروف هل دادن حقیقی، امر یا بعث اعتباری در حقیقت هل دادن اعتباری است. به جای اینکه من خودم بیام دست شما رو بگیرم بلند کنم از اتاق ببرم بیرون، میگم چی؟ برو. این برو یه هل دادنه، ولی هل دادن اعتباری است، هل دادن تکوینی نیست. خب چی؟
ازرب
دارم میگم، اونه دارم توضیح میدم، دارم توضیح میدم. ببینید در بعث تکوینی، در تحریک خارجی، یک کسی دیگری را حرکت میده و در حالی که داره او را حرکت میده، اون چه که مورد توجه است، اون چه که اثر میگذاره رو مخاطب، صرفا همون ماده حرکته. خود تحریک دیگه مورد توجه نیست. یعنی از جا بلند کردن، قائم کردن، این ماده، حالا یه وقت میگه بشین، یه وقت دست میذاره رو شونش، به زور میشونتش. این ماده قیام، ماده قعود، این ماده است که در مخاطب اثر میذاره. اونی که مخاطب رو روش اثر میذاره چیه؟ آیا اون ماده قیامه یا تحریک علل قیام؟ در بحث خارجی میگیم، ما اعتباری رو کار نداریم فعلا. ببینید پس در بحث خارجی یه تحریک خارجی داریم، ها، حقیقتا یه اتفاق بیشتر نیفتاده، تحریک صورت گرفته، ولی اونجا به چه چیزی بیشتر توجه میشه، چه چیزی لحاظ میشه و چه چیزی لحاظ نمیشه؟ اونی که لحاظ میشه همون ماده است که در مخاطب واقع میشه. اما خود تحریک دیگه ملحوظ به ذات و مقصود به ذات نیست. به عبارت دیگر، مستعملون فی، شما اینو میخوای بدونیم، این داره گوش بده، مستعملون فی در مثل، ما اینی که گفتیم در بحث تکوینی، در بحث اعتباری هم همینه. یعنی چی؟ یعنی اون چه که در بحث اعتباری اتفاق میفته خود ماده است، نه اون بعث عرض به حضور شما اعتباری. ماده ضرب، اون نسبتی که بین عرض به حضور شما ضرب و مخاطب ایجاد میشه، به عبارت دیگه مستعملون فی در اضرب، نسبت ضرب به مخاطبه، اون نسبت بعثیه و طلبیه. پس ببینید در صیغه افعل یه چیز مقصود به ذاته، یه چیز ملحوظ به ذاته، یه چیز اصلا ملحوظ به ذات نیست. وقتی من میگم اضرب، اینجا دارم تحریک میکنم، با گفتن میخوام مخاطب رو تحریک کنم، این هیئت برای تحریکه، هیئت مقصود به ذات نیست. وقتی میگم اضرب، اونی که مقصود به ذاته چیه؟ نسبتیست که بین ماده ضرب و مخاطب ایجاد میشه، اون نسبت بعثیه، نسبت طلبیه. اما در اطلب و منک ضرب یا در ابعث که نحو ضرب، که در مقام اخبار استعمال شده باشد، مضمون این هیئت خود بعث نیست، بلکه چیه؟ نسبت بعث به متکلم. پس فرق بین این دوتا چی شد؟ در عذر مستعمل فی عبارت هست از چی؟ در عذر مستعمل فی چیه؟ نسبت الماده الى المخاطر. در اسکه یا اطلب من که ضرب مستعمل فی چیه؟ نسبت بأس به متکلم. در اولی به بأس کار نداریم، در دومی به بأس کار داریم. پس فرق بین این دو در واقع فرق بین نسبت بأس و بأسی است که طرف نسبت واقع شده. در یکی نسبت طلبیه مستعملون فیه، در دیگری طرف نسبت تلف، در دومی یعنی در اونجایی که میگه اطلب و منکل بس طلب هست ولی طرف یه طرف نسبته. در یکی خود نسبت مورد نظره، در یکی طرف نسبت مورد نظره. حالا شما بفرمایید آقا چی فرمودید؟
آره.
نه ما به اثر خارجی کار نداریم ما. بله این عامل خارجی برای این که اینو برمیدونه ما به این کار نداریم. چی؟ در بحث خارجی میگی یا اعتباری؟
خارجی
یعنی چی؟ یعنی اونجا که میره دستشو میگیره بلند
بیتو یا
خب بحث اعتباری رو داری میگی پس؟ عذره بحث اعتباریه، تحریک اعتباریه. تحریک خارجی اونه که میره دستشو میگیره بلند میکنه.
خارجی
اعتباری. اعتباری خب من مستعملم، اما من وقتی لفظ اضرب را میگویم دارم چه کار میکنم؟ من استعمال میکنم این لفظ را در چی؟ که چی بشه؟ معناشو میخوام بدونم. خیلی خوب، این لفظ اضرب در چی استعمال میشه؟ ما میخوایم این مستعملان فیه رو بدونیم دیگه. در چی استعمال میشه؟
این که درسته در چی استعمال میشه، اما در این
ما خب دنبال مستعملان فیه هستیم. خب بله، تا کسی نباشه نگه خب معلوم اصلا چیزی نداره. اما یه استعمال کننده ای مثل من میخوام بگم اضرب، من اینجا این لفظ رو دارم استعمال میکنم، در چی استعمال میکنم؟ همه حرف اینجاست، استعمال میکنم در نسبت ماده. ماده یعنی چی؟ ضرب. به چی؟ به مخاطب. من دارم با این کارم این لفظ رو استعمال میکنم در این نسبتی که بین ضرب و ماده ایجاد میکنم. خب پس این در واقع یک نسبتی است بین ماده و ضرب در جملاتی که خبری است. حالا در جملات انشایی، در خبری چی؟ خبری که هیئت و مادهش با این متفاوته، اون مستعملون، چون فرض این شد که مستعملون فیه اینا فرق داره. اطلب یا ابعث و کنه و ضرب یا اطلب و من که ضرب مستعملون فیه چیه؟ اینجا دیگه نمیگیم مستعملون فی نسبت ماده به مخاطبه، نمیگیم نسبت ضرب به مخاطبه. اینجا ماده چیه؟ طلب یا بس. ما اینجا کاری به نسبت ماده به مخاطب نداریم. اینجا چیه مضمون این هیئت و این جمله؟ طلب، نسبت طلب با کی؟ چون میگه ابعث و که یا اطلبو، ماده اطلبو چیه؟ طلب. داره بین طلب و کی نسبت ایجاد میکنه؟ به خودش. اطلبو، اگه میگه ابعث و که، مادهش بعثه، داره بین ماده بعث و خودش نسبت ایجاد میکنه. پس نسبت ها فرق میکنه، معانی و مستعمل فی فرق میکنه. در اضرب مستعمل فی نسبت ماده ضرب است به مخاطب، در جمله خبریه اطلب و منکل بس یا ابعث که نحو الضرب، اینجا در واقع بین او و اون طلب یا بس نسبت ایجاد شده. پس طلب و بس میشه طرف نسبت، نه خود نسبت. این دو جمله را دقت کنید، میگیم نسبت طلبیه یه تعبیره، نسبت طلبیه، یا میگیم چی؟ ها؟ طلبی که طرف نسبت است. در اضرب مستعمل فی نسبت طلبیه است، اصلا یه نسبت طلبیه است که بین ماده و مخاطب ایجاد شده. نه، نسبت طلبیه که بین ماده ضرب و مخاطب ایجاد شده. ماده همون ضربه، اما در جمله خبریه چی؟ اینجا دیگه نسبت طلبیه نیست، اینجا چیه؟ اینجا طلبه، ولی طلب طرف نسبته، خود نسبت. پس به نظر محقق اصفهانی نمیتوانیم به نحو مطلق بگیم اختلاف بین جمله خبریه و انشائیه اختلاف به دایی استعماله، بلکه در بعضی موارد بدایی استعمال، و اونم جایی است که جمله خبری و جمله انشائی مادتن و هیئتن یکی باشن، و گاهی اختلاف به اختلاف در خود مستعمل فیه، مثل مواردی که جمله خبری و جمله انشائی مادتن و هیئتن یکی نباشند. در اینجا اصلا مستعمل فیها متفاوت. این فرمایش محقق اصفهانی است، اشکالی که به مرحوم آقای آخون کردن، نهایت الدرایه جلد یک صفحه 61 الی 63. خب حالا باید ببینیم این اشکال وارده یا نه دیگه. حالا وقت گذشت، طولم کشید یه خورده این بیان محقق اصفهانی. خب حالا بالاخره چیز ساده ای هم بود، پیچیده هم نبود، اما خب بالاخره فردا ان شاء الله.